أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در پایان درس 43 دو تا اصل 41 و 42 رو به عنوان نظریات آقایان مادی ها مطرح می فرمایند که مادی قائل به موجودی حقیقی و واقعی به نام ماده است، برخلاف سوفسطایی که قائل به حقیقتی نبود. تقریبا در داشتن حقیقت و واقعیت آقایان مادی ها با ما شریکند، منتها آقایان الهیون از مسئله ماده پا رو فراتر میگذارند، به ماورای ماده هم مسافرت میکنند. اونها دیگه در همین حد مادی و مادیگری توقف فرمودند. یه در دامنه نظام هستی به نام طبیعت متوقف شدن. اصل 42، مادی ماده را موجودی ازلی و ابدی و وجود آن را واجب به ذات می داند. تمام این اوصاف را اتفاقا در مورد علت تامه و علت العلل، یعنی خدای تبارک و تعالی که وجود ازلی و ابدی است، که وجودش متن ذاتشه و از او تعبیر به واجب الوجود میکنیم، همونها رو اینها هم در مورد ماده میفرمایند. و مراد از ازلیت هم که همون ذرات صغار صلبه از ازل بودن، و ابدیت هم که هستن، ولو اینکه شاید شکل ظاهری اجسام عالم به هم بخوره، مثلا این نظام ظاهری باز متلاشی بشه، اما هرگز اون ذرات ریز اولیه‌ای که موجب تشکیل این عالم شده اونها دیگه از بین نمیرن. مثل این که باز یه مشت آرد رو پراکنده کنید در هوا، بازم پراکنده میشن، همچنان در فضای غیر متناهی باقی و برقرارن، که ازلی و ابدی هم و وجودشون هم که همیشه وجود بود، هیچ موقع نبود که اینها نیست بودن و از نیستی به وجود آمده باشن، این هم که وجودشون حتمی است و باید باشن. یک تعبیر این وجود را از جایی نگرفتن که ازش تعبیر میکنن به واجب الوجود بزا، حالا لفظ به اینها داده بشه معناش این میشه. این فرمایش این آقایون. در درس 44 دنبال اون مطلب را بیشتر هست آقا میگیرن که این آقایان عقل را و نفس را هم امر مادی میدانن، که الان دنبال این بحث را میخوان بگیریم. وقت علم و عقل و نفس و شعور و آگاهی و حیات و اینها همه را هم میخوان باز بر مبنای ماده تصویر بفرمایند، که اصل محور بحث ما با این آقایان همین این اموره که خیلی مهمه. الا تا اون بحث که راجع به تجزیه اجسام و تشکیل اجسام و نحوه ترکیب اجسام ظاهری نظام طبیعت فرمایشاتی فرمودن و خب تا اون بخش را خیلی با همدیگر تفاوتی نداریم، گرچه ما الان فعلا به همین اندازه قائل به اجزاء ریز در ترکیب جسم نیستیم. صرفا مطلب حق اینه که جسم مرکب از ماده به صورت است، که مراد از ماده نه این ماده‌ای که این آقایان تعبیر می‌فرمایند، که مراد از ماده اون اجزاء صغار صلبه‌ای باشه که اجسام از او تعریف میشن، ترکیب میشن، بلکه مراد از ماده همون معنایی است که در درس‌های قبل داشتیم، که به معنای قابلیت استعداد صرف ما اون را معمولا آیون حکما قائلن، که مرحوم شیخ در نمط اول اشارات به اثبات اون میگرده. و قائل به صورت جسمیه هستن آقایان. بعد در خصوص صورت جسمیه، البته این بحثایی که اینها الان میکنن از حرف زیمقراطیس گرفته که بحث اتم پیش آمد و بعد از او هم آقایان دیگری زحمت کشیدن در آزمایشگاه و اتم رو هم تجزیه کردن به الکترون و پروتون و حرفایی که در این رابطه زده شده، این حرفا در حقیقت راجع به گوشه ای از بحث جسم در طبیعت فلسفه است. فلسفه جسم رو مرکب از دو تا جوهر به نام ماده و صورت جسمیه میدونه، که صورت جسمی هم البته باید صورت نوعیه داشته باشه که تا بتونه تشخص پیدا کنه. منتها در خصوص این که صورت جسمیه مثل این که یا آب است یا هواست یا آتش است یا خاک است و امثال این گونه امور، این بخش رو فقط این بحث آقایون جواب میده و خود این آقایون خیلی در بخش ماده بحث نکرده. البته بعضی از دانشمندان غربی حرفی از ماده به میان آوردن که اجسام قابلیت دارن، اما نوعا اینها راجع به یک جزئی از اجزاء جسم که به نام صورت است، اینها همون رو بحث کردن در حقیقت. یعنی خود زیمقراطیس هم که گفت جسم مرکب از اجزاء ریزه است، این در حقیقت به نظر آیون حکما شبیه ارسطو و دیگر حکمای بعد از ایشون، این راجع به یکی از دو جزء جسم بحث کرده، چون جسم رو مرکب از دو جزء جوهری به نام ماده و صورت میدونن. اینا راجع به صورت بحث کرد، راجع ماده حرف نزد. بحث ماده و صورت رو باید به نحوه تفسیر انشاءالله حالا یه وقتی به یک مناسبتی به عرض برسه که خیلی طولانی هم هست. حالا غرض اینه که اینها الان نظریاتشون از این جهت که زحماتی کشیدن، ما ممنونشون هستیم و در یه بخشایی هم فرمایشاتشون مورد پذیرش هست، اما حرف نهایی که در مورد جسم باشه که جسم یعنی همین ذرات ریز کذا و کذا، این اندازه حرف متوقف نمیشه. بله باید ماده رو هم اثبات کرد، اونم ماده تازه امر جوهر هم هست، عرض هم نیست، ماده جوهره، چه این که صورت جسمی هم جوهره و اینها به خصوص صورت جسمی رو تجزیه کردن و فرمایشات یاد کرد. حالا درس 44 هم میخواییم دنبال بحث آیون مادیون رو بگیریم در خصوص این که عقل و نفس و علم و اینها به دیگه چجوری هست. شما که قائل به ماده محض هستید، این گونه امور رو چگونه تفسیر میکنید که مذاهب ایشون رو بیان میکنن که خیلی هم طولانی است. حالا درس 44 رو استا در 11 بهمن سال 56 در خدمتشون عزیزان تلمذ میکردن که سال 56 که الان فرمان 53 در اول کتاب داره که درس رو شروع فرموده بودن، در بند دیماه 1353 هجری شمسی بود که در حدود 3 سال و 1 ماه و تا در بند 43 درس خونده شد، چون به صورت استمراری نبود مثل همینجوری که الان در خدمت شما هستیم، هر موقع درس ها تعطیل می شد از آتشی می آورد بحث و درس بود. و جالب این که می فرمودن من این بعضی خاطرات را تعمدن می آوردم در چیز که تایون بدونن که در این حالی که تو بحبوحه مسائل انقلابم بودیم، اما تحصیل علم رها نمی شود. کسی فکر نکنه که حالا که آدم دنبال یک کار شور و هیجان و انقلاب و فلان هست دیگه علم رو بذاره که بله دقیقا، که حالا من این از آقا ندارم، از دیگران دارم که متاسفانه شاگردان نکشیدن بالاخره که قطع شد. اگرچه از هر سو سنگ حوادث بر پیکر حقیقت و تکامل و اشتداد وجودی انسان روی می آورد و باطل با بی دست و پای خود دست پا می کند که به زرق و برق ناپایدار نابکار به کار افتد، ولی به قول شیخ عجل سعدی است، حالا در همون ایام که شایعات هنوزم که هست که آقا اصلا انقلابی نیست، آخه انقلابی بودن رو یه چیز شور و هیجان و بد و فحش دادن مثلا و اینها، حالا این جمله رو حالا اینو بفرمایید که از هر سو سنگ حوادث بر پیکر حقیقت و تکامل و اشتداد وجودی انسان رو می آورد. خب اونی که میگه آقا انقلابی نیست، برای اینکه چرا مثلا آقا یه مادر فحش چرا نداره، اگر نداده بس انقلابی نیست، اینجور اینها حرف پیاده بشه که این حرف برای ابد بمونه. ولی این جمله ماندگاره بدخل که سنگ حوادث بر پیکر حقیقت و تکامل و اشتداد وجودی انسان روی میاد، حرف باشه که حرف روی و برقرار باشه، مادر فحش و خواهر فحش که ارزش نمیده، و باطل با بی دست پایی خود دست پا می کند که به زرق و برق ناپایدار نابکار به کار افته، ولی به قول شیخ عجل سعدی محال است که هنرمندان بمیرند و بی هنران جای ایشان را بگیرند. یک سال قبل از رفتن شاه سوالی شد که زوال دولت پسر سوادکوهی کی فرامیز، بعد جواب می آمد که زوال نزدیک است، زوال دولتش نزدیک، زوال جهز، زوال زوال با تعبیر ها می فرمود این کلمه زوال دست پا افتاد برای ما، و می فرمودن که تو صحبت ها می گفتن که انشالله زوال نزدیک، من تا نمی گفتن که سرش چی. خب جوری دیگر کار می کنن، اینجوری که ما کار می کنیم اینجوری. به تازی ضرب المثل است که للحق دوله و للباطل جوله، که حق را دولت جاودانیست و باطل را جولانیست. یه چند روزی یه مقداری جولان میکنه، زود رشد میکنه، بعد هم یه باد پاییزی که آمده از بین میره. و همان است که حکیم گرانمایه ناصر خسرو علوی گفته است: نشنیدی که زیر چنارید کدو بنی، بر رست و بر دوید برو به روز بیست. زیر درخت چنار کدو رو کاشتن و کدو رشد کرد و در ظرف 20 روز رفت اون بالا. پرسید از چنار که تو چند روزه ای؟ گفتا چنار سال فزون دارم از 200. من بیچاره الان 200 سال اینجا، تازه قدم شده 20. خندید پس کدو که من از تو به 20 روز برتر شدم، بگوی که این کاهلیت چیست؟ تکون چرا نمیگید؟ ما 20 روز این همه قد کردیم اومدیم بالا، تو 200 سال هنوزم. با او چنار باز چنین گفت کای کدو، با تو مرا هنوز نه هنگام داوری است. حالا حالا زود قضاوت نفرما، فردا که بر من و تو وزد بار باد مهرگان، اونگه شود پدید که نامرد و مرد کیست. پاییز شد و دیگه من که کدو زرد شد و تمامه برگاش به سوی اینا چی شده، باد پاییزی آمده. اینو میگن جولان باطل، جولان پیدا میکنه بعد هم رو به افول میشه. باری سخن ما در این بود که مادی جز ماده نمیشناسد و حیات و روح و علم و عقل و نظائر اونها رو قبول داره، ولیکن همه اونها رو از ترکیب ماده میداند، که دیگه اساس کار رو ماده میدونه دیگه، حالا یک عبارت خیلی طولانی هم هست، چند صفحه، حالا شروع کنیم بخونیم ببینیم تا کجا میرسیم. یکی از نویسندگان شهیر اوزوالد کوبله است که در چند دانشگاه سمت استادی داشته و این مقدمه‌ای بر فلسفه نوشته است و در این مقدمه در عقیده مادیون سخن به میان آورده است که این گفتار الان از اونجا شروع میشه. چون مکتب‌های بسیاری از لحاظ طرز تفکر در ذیل عنوان مذهب مادی جا گرفتن، بهتر اون به نظر میرسد که به طور اجمالی از اونها سخن راندن و به ذکر اون قسمت از این مکتب که به متافیزیک ارتباط دارد بپردازیم. به طور کلی دو نوع مکتب مادی نظری و عملی میتوان تشخیص داد. مذهب مادی عملی به علم اخلاق مربوط است که یه در اونجا به آدم یاد میدن چجوری از جنبه به اصطلاح اخلاق عملی برخورد و شبیه اخلاق در خانواده، معاشرت اجتماعی، روابط عمومی مثلا اینها بحث میکنه. بنابراین مذهب تنها چیزی که شایسته است انسان در تحصیل آن بکوشد خوبی های مادی زندگانی می باشد که در سیر عملی موفق باشد. مذهب مادی نظری یا عنوان اصل منظم کننده دارد یا نظریات مابعد طبیعی است که در طبیعت وجود اظهار می شود. مذهب مادی نظری تقریبا دارای دو بخشه. اون وقت این دو بخشش یکی مربوط به اصل منظم کننده است که اصل منظم کنندهشون این قاعده رو داره که هر بحث علمی همیشه باید از ماده شروع کنند و تنها اون رو صاحب وجود حقیقی بداند. اینا بایل به این اساس هم دیگه برها. شما هر گونه بحثی رو که دارید باید بر مبنای ماده حرفشو بزنید. شعور، علم، آگاهی، عقل، وحی، هر چی که هست. حالا گرچه اینا به یک تعبیر قائل به وحی نیستن، به هر حال میگم اصل اونی که اصلی که تنظیم بین تمام مباحث شما مسائل میکند این است که باید همیشه پای ماده رو در کار داشته باشید. بال اینکه در بین الهیون ماده اون تنزل یافته ترین موجود است در قوس نزول که نالله میشه، اون عالم تنزل یافته از همه عوالم وجودی عالم ماده است که وقتی از عالم ماده در رفتی دیگه حرف از ماده و مکان و زمان و امثال اینا دیگه وجود نداره. اما اینها اساس کارشون قاعدهشون بر این مبنا که هر حقیقت و واقعیتی رو تنها به وسیله ماده میتوان تفسیر مورد تفسیر و توضیح قرار داد. لانگ این عقیده رو داشته و بعضی از علمای وظایف الاعضا و روانشناسی از عصر حاضر نیست همین گونه فکر میکنن و اون رو در تحقیقات خود پایه بحث قرار میدن که اساس این از مذهب مادی که عنوان متافیزیکی به اون داده شده دو مذهب مادی واحدی یا فردی و مذهب مادی اسمینی به دست می آید که مذهب مادی واحدی اینها قائل به یک نوع ماده شدن و اسمینی هم دو جور تقریبا ماده رو پذیرفته برای اینکه بتونه مبنای عقل و نفس و حیات و شعور و آگاهی اینها رو حل کنه. بنابر فرض اسنینی دو نوع ماده وجود دارد که یکی کثیف است و دیگری لطیف، که البته این ماده کثیف و ماده لطیف چیزی که در بحث‌های طبیعت فلسفه خودمون هم هست، منتها اونجا قائل به جسم لطیف و جسم کثیف میشن. این آقایون هم قائل به دو نوع ماده کثیف و لطیف. برای طبیعت یکی از این دو ماده بی حرکتی که یک جرم است به صورت معطل، چون این جنبش نداره، تعطل غلبه دارد و بر طبیعت دیگری حرکت. مذهب واحدی ماده را فقط یک نوع می‌داند که یک طبیعت هم البته بیشتر ندارد. از شکل واحدی از شکل واحدی مذهب مادی سه قسم مذهب مادی منشعب می شود. یکی مذهب مادی وصفی که در آن نفس و عقل چون یکی از صفات ماده می دانه. حالا تازه چقدر نفس و عقل تنزل پیدا کرد که تازه شد وصف ماده. خب این بحث کجا و بحث جسمانیت الحدوث کجا که نفس ابتداءاً به صورت یک امر مادی است، بعد یواش یواش در سیر اشتداد جوهری به سرحد تجرد برزخی و تجرد عقلانی و فوق تجرد میره. اینا چقدر قعود کردن که ماده شده اصل، عقل و نفس شدن یک وصفی از ماده که شد مذهب مادی وصفی. دوم مذهب مادی علیتی که در آن عقل و معلول ماده میشناسند. سوم مذهب مادی تعادلی که در آن برای نمودارهای عقلانی و نفسانی نیز حالت مادیتی قائل میشد. خلاصه مذهب تقسیمات مذهب مادی چنان است که در نمودار ذیل مشاهده میشه. ببینید مذهب مادی عملی و نظری. عملی که مربوط به علم اخلاق، در بخش نظری هم یکی لحاظ اصل منظم کننده است که باید در تمام مباحث ماده رو مورد اساس قرار بدیم، و دیگری از لحاظ متافیزیکی. منظور از متافیزیکیشون هم نه اون متافیزیکی که شما میفرمایید، بحث تجرد نیست، یعنی مسائلی که مربوط به عقل و نفس و ادراک و شعور و امثال اینها هست، اینها رو اینا میگن متافیزیک. و اونم در بخش متافیزیکیشون هم باز چون اینها رو از امر ماده میگیرن، یا قائل به یک نوع ماده هستن که بشن واحدی، یا قائل به دو جور که میشن اثنینی. و این هر دو جور که چه و اون بخش واحدی هم که چیز اولی هست به سه بخش تعادلی، علیتی، وصفی تقسیم میشه. به هر حال همش در همین ماده غرق شدن است. استقلال کم الارض شده بود. ما در اینجا فقط به تقسیمات متافیزیکی مذهب مادی نظری می‌پردازیم. شاخه اثنینی آن محدود به فلسفه قدیم می‌شود و به شکل نظریه اصحاب ذره آشکار می‌گردد که همون حرف زیمقراطیس این هاست. واضح این نظریه لوکیپس لوکیپوس که پس از وی زیمقراطیس اون رو کامل کرده و بعدها اپیکوریان اون را پذیرفتند که اون بحث ذرات صغار صلبه بود گذشت. خلاصه این نظریه آن است که تمام عالم محسوس از اجتماع و پیوند ذرات غیر قابل تجزیه که اونا میگفتن صلبه، غیر قابل تجزیه کوچکی به نام اتم تشکیل میشود. این ذرات یعنی ماده اساساً یک نواخت و متجانس میباشد که البته گفتید که شکلشون با هم دیگر فرق میکنه و الا هم جنس، و هر اختلافی که در نمودها مشاهده شود نتیجه شکل و اندازه و وضع نسبی اتم ها میباشد. نفس و عقل نیز از این قاعده عمومی مستثنا نیست دیگه، اینا هم هستن از همون ذرات با تشکیل بشن، یعنی اون نیز از ذراتی تشکیل شده، منتها این ذرات کروی و نرم و بسیار دقیق و ظریف هستن که تا نفس به لطافت در میاد و عقل. و بنا به گفته این آقا در کتاب درباره طبیعت اشیا، ذرات نفسانی کوچکترین و مدورترین و متحرکترین تمام ذرات میباشند. که مذهب قدیم از اون نظر اثنینی است که به وجود دو نوع ذرات قائل است که از اجتماع یک دسته از اونها جسم ساخته می شود و از اجتماع دسته دیگر عقل و نفس به وجود میاد، و همون ذرات صغار ریزی که از ازل بودن اونها دو سری می شود، که از یک سری اونها که تا الان بحث می کردیم اجسام پدید بیاید، و یه سری دیگر هم باشن که از اونها دیگه عقل و نفس و اینها به وجود بیان، منتها اونها به همین تعبیری که می فرماین اجسام خیلی ذرات ظریفی. فلسفه جدید مذهب مادی واحدی را در انگلستان آغاز می‌کند که هاوس می‌گوید هر حادثه حقیقی که در عالم حادث شود نوعی از حرکت است، حتی احساسات و افکار را نیز حرکات درونی جسم زنده میداند. که البته شما در درس کجا بود 34 که فرمودید درسته فکرم یک نوع حرکت است، اما حرکت نفس است از معلوم به سوی مجهول به سوی معلومات و دوباره از معلومات به سوی مجهولات رفتن. اما این الان حرکت افکار رو و فکر رو حرکات درونی جسم زنده دیگه، تو همین محدوده فرض بفرمایید حرکاتی که در خود مغز مثلا میگذره در ذرات مغز بگذره اونا میشه فکر، و با از بین رفتن مغز تقریبا فکرم دیگه از بین میره دیگه، یه قائل به تجردی مباحث نیست. حالا چطور اینا در کنار قضایای خواب خیلی به سادگی گذشتن؟ بلاخره خواب رو درست حل نکرد و واقعا خیال کردن که خواب دیگه همون خوابه دیگه، نباید به فکرش بود. پس از اون که دانشمندان به روابط میان نمودهای روانی و نمودهای بدنی آشنایی پیدا کردن، مذهب مادی صورت خاص‌تری به خود گرفت. جان تولاند که یکی از آزاد فکران است، فکر را یکی از اعمال و ظرایف مغز، و رابرت هوک که فیلسوف تجربی است، حافظه را مخزنی مادی می داند که افکار را در جوف ماده دماغ نگهداری می کند. هوک عدد افکاری را که شخص می تواند در طول عمر خود ضبط کند به 2 میلیون تخمین می زند و میگوید که تجسس ذره‌بینی بر ما ثابت کرده است که مغز انسان برای نگهداری این اندازه افکار کفایت میکند. معذالک و دانست که اوج مذهب مادی دوران پیش از کانت در قرن 18 در فلسفه فرانسه آشکار میشود. خب حالا که الان که فرمودن ظاهرا هر یک از سلولهای مغزی چیز داره، نوا گفت چی؟ عدد افکاری رو که در شخص میتواند در طول عمر خود ضبط کند به 2 میلیون تخمین، که حالا ظاهرا هر یک سلولش میتونه 2 میلیون اطلاعات فکری رو در خودش ضبط کنه. حالا گرچه اینها رو ما فکر به نظر خودمون اینها رو فکر نمیدونیم، اینها آلت فکر است، ولی همین اندازم بحثی است که جزء اسرار نظام طبیعت، البته خیلی شیرین، اینها همه جزء محدوده تفکر هستند. واقعا یک سلول مغزی بتونه 2 میلیون مثلا اطلاعات را در خودش جا بده بدون اینکه هیچ کنی این اطلاعات خلطن بشه، خیلی عجیب. حالا گرچه کجای نظام عالم هر ذرهش کجا عجیب نیست، که اینجا عجیب هست. حالا حرف اینه که این بحث ها در این که خود قرآن هم به ما میفرماد که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، و این برای همین آیون صاحبان لب است دیگه، این هم عقلان منتو تا اینجا آمدن بیش از این نتونستن در برن، و معلوم بود که اینها این آقایان همونی که شده اطلاعات مذهبیشون در سر به دامن وحی اینها نداشتن، که اگر بندگان خدا بگیر اون گونه مباحث می افتادن، آخر این گونه از عقلات دشمنی ندارن بندگان، نوعا دشمن که نیستن، خب این اندازه به این فکر رسیدن دیگه، یعنی به یک تعبیری اون چی که دانا شدن را اظهار میکنن به عنوان یک مذهب، و چون عاقل هم هستن اگر حقایق را آدم مستدل و مبرهن به اینها عرضه بکند بعید نیست که به زودی هم بپذیرن، میپذیرن. لامتره در کتاب ماشین انسانی ماده را قادر بر اکتساب حرکت به حس میداند، به این دلیل که مرکز یا مراکز آن در جسم است و هرچه در جسم باشد ناگزیر مکانداری ناچار ماده است. ولی زایشون این فرمایش، البته مشکل است تصور کنیم که ماده قابل فکر کردن و تعقل باشه. میبینی الان یک جرقه اینجا خورده که دیگه ما بگیم که ماده فکر میکنه، ما چجوریشون از معلومات به مجهولات میرسه، مثلا ذرات مغز از معلومات به مجهولات برسن. البته مشکل است تصور کنیم که ماده قابل فکر کردن و تعقل باشه، ولیکن اموری بسیار دیگری نیز هستند که تصور و فهم اونها برای ما دشوار است. حالا باز ممنون، این اندازه الان اعتراف کم نیست، اینه که حالا تحقیقات میکنن تا به یک نقاطی هم میرسن، فرمایشاتی هم میکنن، اما در آخر این دهنه بحث رو آدم باز بگذاره، این اندازم انصاف دیگه. خب آدم بگه خیلی چیزها الان مشکل داریم که هنوز به اینا نرسید، و چه بسا اگر عمر داشتن تحقیقات بیشتر میشد همینها به این حقایق دست میافتن. حالا اون روز نشد، زحمت های اونها رو دیگران آمدن ادامه دادن که به حقایق بیشتر رسیدن. از طرف دیگر ارتباط میان ظواهر نفسانی و ظواهر جسمانی و بستگی دست اول به دست دوم مسئله است که با مشاهدات پزشکی و ملاحظات مربوط به تشریح مقایسه‌ای تایید می شود. که حالا تازه فرض اینها چون نفس رو یه امر مادی گرفتن، خب میتونن روابط مادی او رو با بدن بررسی بکنن، اما اون بحثی که شما دارید که نفس اگر یه امر مجرد شد رابطه او رو با بدن تحلیل کرد، منتها اینا چون قائل به تجرد نیستن دیگه به اون روابط دنبال اون بحثا نرفتن. و از همین ملاحظات معلوم میگردد که تأثیر عقل در جسم فقط از اون لحاظ است که جزئی از دماغ یا وظیفه‌ای از وظایف آن میباشد. عین این افکار در کتاب دستگاه طبیعت تألیف هولباخ دیده می شود که از متون مهم مربوط به مذهب مادی است. این مؤلف همت خود را بر آن مقصور داشته است که با مذهب فوق الطبیعه یا ماوراء الطبیعه به هر صورت که هست مبارزه کند، یعنی بر ضد هر نظریه‌ای که فرض می کند در ورای ارتباطات مکانیکی طبیعی و محسوس اشیاء مادی که در جهان مادی فیزیکی دیده می شود اصل و جهان دیگری وجود دارد به سختی قیام کرده است که دیگه حرف از ماورای طبیعت نزنیم. جناب هولباخ مثل این که خیلی اوقات تلخ شد. نظریه مادی در کتاب هولباخ دقیق تر از کتاب لامتره جلوه می کند، زیرا هولباخ نفس را عین جسم می داند، منتها جسمی است که از دریچه پارهی وظائف و نیروها مورد توجه قرار می گیرد. معذالک در این کتاب دلایل جدیدی نمی توان یافت. حالا به تعبیر شریف مازندرانی که زیگ چیه که بله بشه ازش کباب کرد، آدم دلش می سوزه. ما خیلی همیچه زحمت کشیدم، خیلی کار کردم، این همه درس و بحث ها، و در آخر دیگه این اندازه نفس عین جسم. و من حالا چقدر برای اینها نشستن و فکر کردن و دلیل بیارن و چطور و چطور شده به خودش توجه نکرد که من کیستم، یعنی همین اندازم همین جسمم. در قرن 19 هم مذهب مادی رونق جدیدی گرفت، چه از یک طرف فلسفه نظری هگل به تحلیل رفت و از طرف دیگر تجارب و مشاهدات علمی جدید برای یافتن رابطه میان نفس و بدن در آن مؤثر افتاد. نسبت به این قبیل مسائل مناقشات و مشاجرات زیادی در انجمن علوم طبیعی که در شهر گوتینکن منعقد گردیده به عمل آمد و از آن میان مؤلفات زیادی منتشر گردید که در همه آنها تمایل مادی مشهور است. حالا این بحث رو دیگه مطالعه بفرمایید تا آخر درس 44 انشاءالله در جلسه آینده حالا عباراتشون رو بخونیم، حداقل برای اینکه بندگان خدا زحمت رو که کشیدن، ما به احترام این که اینها زحمت کشیدن عبارتشون رو میخونیم. الحمدلله.